بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 409 سطر اول. و ثالثت و القوت المولدت للمثل و تنبعث و بعد فعل القوتین مستخدمتا لهم. بحثمون در قوای نباتیه و سلام و گفتیم که قوای نباتی سه تا هستند: قاضیه، منمیه و مولده. دو قسم اول رو، یعنی قاضیه رو و منمیه رو، توضیح دادیم. حالا رسیدیم به مولده. درباره مولده مصنف دو تا حکم ذکر میکنه. خواجه این مولده رو تقسیم میکنه و بعد از این دو تا حکم یکیش رو توضیح میده. چون حکم اول رو محتاج به توضیح نمیبینه. قوه مولده للمثل رو قبلا توضیح دادیم، احتیاج نیست که تکرار بشه. دو تا مطلب دربارش داریم و اون اینه که، مطلب اول اینه که این قوه بعد از این که دو قوه دیگر فعال شدن فعال میشه، یعنی در بدن انسان فعالیتش مؤخرتر از فعالیت اون دو تا دیگر. قاضیه رو توجه کردید که از بدر خلقت مشغول فعالیت میشه، منمیه هم بعد از قاضیه مشغول میشه، چون اون نطفه باید رشد کنه. غذا که وارد میشود مقداری صرف ترمیم میشه، مقداری صرف رشد میشه. از همون وقتی که این جنین توی نطفه است، توی رحمه، این وضع پیش میاد که قاضیه ابتدا و منمیه بعدن مشغول میشه. اما از مولده در اون لحظات خبری نیست. تا سنی از این انسان میگذرد، اون وقت قوه مولدش فعال میشه. پس فعالیت قوه مولده از ابتدای خلقت نیست، بلکه بعد از فعل اون دو قوه دیگر است. اون دو قوه دیگر که شروع کردن، او شروع میکنه. حالا نمیگیم چه مقدار بعد، ولی بالاخره بعد از اون دو قوه دیگر این قوه مولده به کار میفتد. چه مقدار بعدشو کب تعیین میکنه. این حکم اوله که خواجه این حکم رو توضیح نمیده. اما حکم دوم، حکم دوم اینه که مولده اون دو قوه دیگر رو که قاضیه و منمیه باشه، هر دو رو به خدمت میگیره و اون دو تا خادم مولده میشوند. اینو خواجه توضیح میده. ما باید برامون روشن بشه که هم قاضیه خادمه، هم منمیه خادمه، تا بعد بفهمیم که مولده این دو رو به خدمت میگیره. میفرماد خادم بودن قاضیه روشنه، چون قاضیه موادی رو که مولده میخواهد تصرف کند آماده میکند، و بعد از اینکه این مواد آماده شد، مولده در این مواد تصرف میکنه. پس قاضیه با تحصیل این مواد به مولده خدمت میکنه و مولدم او رو به خدمت میگیره، ازش تقاضای خدمت داره، که یعنی موادی رو که مورد تصرف من میشه به من بده. پس این روشنه که قاضیه خدمتگزار مولده است. اما منمیه چگونه خدمت گذاره؟ منمیه چه ربطی به مولده داره؟ جواب اینه که مولده بعد از اینکه کارش شروع میکنه، نطفه رو تحصیل میکنه اولا، ثانیاً قطعه میکنه تا اعضا درست بشه، ثالثاً شکل روش میندازه، که اینا رو توضیح میدیم انشاءالله. پس توجه میکنید که کار منیه، کار مولده تنها تحصیل نطفه نیست، تأثیراتی هم در نطفه میذاره. در تحصیل نطفه احتیاج اون منیه نداره، فقط اون مواد اصلی رو که قاضی تعیین میکنه در اختیار این مولده قرار بده، مولده کار خودش رو شروع میکنه و اون نطفه رو تحصیل میکنه. ولی بعد که میخواد این نطفه رو تقطیع بکنه و اعضا درست بشه، در اون هنگام احتیاج به منمیه پیدا میشه که منمیه مازاد رو در اختیار مولده بگذارد تا مولده این نطفهی که درست شده رشد بده و اعضاشو براش درست کنه. پس توجه میکنید که کار مولده با گرفتن اون حاصل کار قاضیه تموم نمیشه، بلکه بعد از اینکه نطفه درست شد هنوز مولده فعالیت میکنه تا این نطفه رو به سرانجامی برسونه، تغییراتی در این نطفه میدهد و در اون تغییرات احتیاج به نمو این نطفه دارد و نمو این نطفه به توسط قوه نامیه انجام میشه. پس قوه نامیه که همون منمیه است باید بیاید فعالیت بکند، همکاری بکنه با نطفه تا نطفه بتونه کارهای بعدی خودش انجام بده. کار اولیه‌اش که تحصیل باید بیاد فعالیت بکنه تا مولده کارهای خودش رو بتونه انجام بده. باید این منمیه وارد کار بشه، حاصل کارش رو در اختیار مولده قرار بده تا مولده بتواند کارهای خودش رو ادامه بده. پس مولده در ادامه کار احتیاج به منمیه داره، ولو در ابتدای کار که تحصیل نطفه است احتیاج به منمیه نداشت و از قاضی بهره می برد، اما در ادامه کار احتیاج به منمیه داره. به این جهت باید گفت که هم قاضی خادم مولده است و هم منمیه مولده خادم مولده است، و به تعبیر ابن سینا مولده هر دو رو به خدمت میگیره. این حکم دوم بود و توضیح حکم دوم. در ضمن بیان این حکم دوم من اشاره کردم به این که مولده هم نطفه رو تحصیل میکنه، هم این نطفه رو به اجزا و اعضاء مختلف تقسیم میکنه و هم بر این نطفه صورت می اندازد. این سه تا کار رو من به مولده نسبت دادم و گفتم مولده یک کار رو که تحصیل نطفه از ابتدا انجام میده، دو تا کار بعدی رو در ادامه انجام میده. وقت در دو تا کار بعدی احتیاج به منمیه پیدا میشه. این مطلبی که عرض کردم همین مطلبیست که خواجه به عنوان تقسیم آورده. خواجه اینطور میگه، میگه مولده به دو قسم تقسیم میشه، یا اصلا میگه این قوه، این قوهی که باعث پیدایش مثل میشود به دو قسم تقسیم میشود، یکی مولده یکی مصوره. بعد مولده رو تقسیم میکنه به محصله و مغیره. پس سه تا، الان سه تا قوه شد، دو تاش مولده است یکیش هم مصور است. محصله و مغیره اینا مولدن، مصورم که خب مصور است. این سه تا قوه رو ما میگیم در تولید مثل دخالت داره، یکی محصله یکی مغیره یکی هم مصوره. حالا ببینیم کار این سه تا چیه. بعد از اینکه کار این سه تا رو عرض کردم مشخص میشه که مولده به دو قسم تقسیم میشه یعنی چی، و این قوه در اصل به مولده و مصوره تقسیم میشه یعنی چی. ابتدا این قوه نفس نباتی که ما فعلا اسمی براش نمیذاریم، این شروع میکنه به تحصیل نطفه و یا تحصیل بذر. از اون موادی که از تغذیه زاید میاد بهره میبره و نطفه رو میسازه. این قوهی که نطفه رو میسازه محصله نامیده میشه، یعنی تحصیل کننده نطفه، تحصیل کننده بذر. بعد مخیره این نطفه تحصیل شده رو تغییر میده، یعنی قسمتش رو مغز قرار میده، قسمتش رو قلب قرار میده، قسمتی دست و پا، قسمتی بدن و هاکزا، یعنی اجزا و اعضای بدن رو درست میکنه. این کار مغیره است که اون نطفه تحصیل شده رو تغییر میده. بعد مصوره وارد میشه روی این قطعاتی که از هم جدا شدند، تصویر میندازه. مغیره میاد مثلا سر رو از بدن جدا میکنه که اون میشه سر، این میشه بدن. جدا میکنه نه یعنی میکنه، منظور از جدا میکنه یعنی ممتاز میکنه، که معلوم میشه این قسمت از مطره باید سر بشود، این قسمت باید بدن بشه، اون قسمت باید پا بشه، اون قسمت باید دست بشه، اون قسمت باید اعضای باطنی مثل قلب و مغز بشه و هاکذا. اینا رو همه رو تعیین میکنه مغیره. بعد مصوره میاد نقش لازم روش میندازه، مثلا مغز یه نقش خاص داره، قلب یه نقش خاص داره، این کارا رو مصوره میکنه. پس محصله تحصیل میکند نطفه رو، مغیره تغییر میدهد نطفه رو، یعنی جاهای مخصوص اعضا و اجزا رو تعیین میکنه و این اعضا و اجزا رو از هم ممتاز میکنه. بعد مصوره میاد بر این قسمت های مجزا شده و ممتاز شده نقش مناسب رو طرح میکنه. قبلا اینا رو گفتیم، عهده‌دار این کارها نفس ام است، نفس ابوین است یا نفس مولود است، اینا قبلا توضیح داده شد. تا وقتی که قوه، تا وقتی که اون نطفه حاصل نشده باشه، نفس ابوین تحصیلش میکنه، قوه مولده ابوین تحصیلش میکنه. بعد که نفس افاضه میشه، خود نفس عهده‌دار این کار میشه. اینا قبلا توضیح داده شد. صدرا هم معتقد است به همین مبنا، منتها به تبیین شوری دیگه است که حالا مرتبه نفسه، اون ابزار نفسه. اینا قبلا هم گفتیم که بهمنیار اشکال کرد، فخر مطلب گفت، خواجه جمع جور کرد، همینا توضیحاش گذشت که این کارو چی میکنه، نفس مولده ابو ام میکنن یا نفس یا قوه مولده خود نطفه. قوه مولده نطفه که در تحصیل نطفه دخالت نداره، اون واضحه، حفصل مابعده، مابعدشو کی انجام میده، اونها رو ببینی. کار ابوینه، یعنی کار امه، چون دیگه ابم دخالت نداره، کار امه یا کار نفس مولوده. این قبلا بحث شده، الان دیگه احتیاج به تکرار نداره، دوباره مراجعه کنید به مطالب قبل. خب توجه کنید، یه قوه هم در بین قوای قاضیه وجود داره که قضای بالقوه رو تبدیل میکنه به قضای بالفعل. اینو قبلا تو اشاره کرده بودم، قضای بالقوه رو تبدیل میکنه به قضای بالفعل، یعنی به تعبیر دیگر اون قضا رو شبیه عضو مقتضی میکنه، قضا رو شبیه عضو مقتضی میکنه، شبیه عضو قضاگیر میکنه. این هم در واقع داره تغییر ایجاد میکنه، ما اسمش میذاریم مشبهه. در قوه قاضیه یه قوه داریم که اسمش مشبهه است، یعنی قضا رو، قضای بالقوه رو بالفعل میکنه، یعنی شبیه عضو مقتضی میکنه. شما قبلا از این تعبیر کردیم به حازمه، حالا بهش میگیم مشبهه. این رو مغیره هم مینامیم. چرا؟ چون قضای بالقوه رو تغییر میده و قضای بالفعل میکنه. پس گویه دو تا مغیره داریم، یه مغیره توی قاضیه داریم که کارش شبیه سازیه و اون قضای بالقوه رو تغییر میده، یه مغیرم تو مولده داریم که داره نطفه رو تغییر میده و اعضاش رو تعیین میکنه، اعضا و اجزاء نطفه رو تعیین میکنه. این دوتا مغیره داریم. میفرماد که برای این که این دو مغیره با هم اشتباه نشوند، مغیره ای رو که مربوط به مولده است مقید میکنیم به اولا، میگیم مغیره اولا. پس مغیره اولا مغیره ایست که از شاخه های مولده است. اون مغیره به طور مطلق که مشبه هم نامیده میشه، اون از شاخه های قوه قاضی است. خب حالا که مطلب تموم شد جمع‌بندی کنیم، جمع کنیم مطلب. این قوه ای که عهده‌دار تولید مثل است به دو قسم تقسیم میشود، یکی مولده یکی مصدره. مولده باز به دو قسم تقسیم می شود، یکی محصله یکی مغیره. ولی بدانید که مغیره اولا. محصله اونیست که نطفه رو تحصیل می کنه، مغیره اونیست که این نطفه تحصیل شده رو تغییر میده. و چون تغییر او قبل از تغییری که در قوه قاضیه باید انجام شود انجام می گیرد، بهش گفته می شود مغیره اولا. این مطلب که تمام شد، حالا دو مرتبه برگردیم اصل بحث. اصل بحث این بود که مولده هم قاضیه رو به خدمت میگیرد هم منمیه رو. توجه کردید با توضیحاتی که الان داریم و قبلا هم گفتیم به دست آمد که برای تحصیل نطفه محصله که یکی از شاخه های مولده است استخدام میکند قاضیه رو، و در حینه که مغیره و محصله و مصوره که دو قسم دیگر مولده هستند مشغول فعالیتند، استخدام می کنند هم قاضیه رو هم منمیه رو. پس نتیجه می شود که مولده هم قاضیه رو استخدام می کنه هم منمیه رو، منتها بعضی از شاخه هاش فقط قاضیه رو، بعضی از شاخه‌هاش قاضیه و منمیه رو. این مطلبی است که مصنف گفته بود و ما توضیح دادیم. توجه کردید اصل مسئله این شد که قوه سومی که ما در قوای نباتی داریم قوه مولده است، و کارش این بود که و حکمش این بود که اولا بعد از قوتین دیگر شروع به فعالیت میکند، ثانیا اون دو قوه رو به خدمت میگیرد. ما هر دو مطلب رو توضیح دادیم. صفحه 409 سطر دوم و ثالث. کتاب ما و ثالثه، ولی درستش و ثالثه است، باید تصحیح اصلاح بشه. و ثالثه یعنی از اون سه قوهی که ذکر کردیم سومین قوه، قوه مولده للمثل است. و تنبعثه یعنی شروع به فعالیت میکنه، برانگیخته میشه، تازه در عالم وجود ظاهر میشه بعد فعل القوتین، بعد از اینکه دو قوه فعل خودشونو شروع کردن تعبیر به فعل میکنه، نه بعد از توقف قوتین، بعد از فعل قوتین، یعنی بعد از اینکه اینا شروع کردن. چقدر بعد از اون دیگه توضیح نمیده، ولی بالاخره بعد از اون دوتا شروع میکنه با اونا میشه. یک حکم بعدی مستخدمتن لهما، حال برای قوه مولده است، حال برای اون از ثالث است. در حالی که این قوه سوم که مولده است استخدام میکند لهما، یعنی هم قاضیه رو و هم منمیه رو. اقول هذه القوه که سومین قوه نفس نباتیه تنقسم به دو نوع، یکی مولده یکی مصدره. باز مولده هم تنقسم الى نوعین، یکی محصله للبدن یعنی محصل نطفه که بعدن میخواهد بدن شود، اطلاق بدن بر نطفه کرده به علاقه مایاولو الی. البته خود نطفه را میشه که بدن گفت، علاقه هم نمیخواد حقیقتا بدن دیگه، منطقه بدن روش میکنه. بله، تنقسم الى نوعین، یکی محصلتن للبدن، محصلتن للبدن و مفصلتن. بله محصلتن للبدر نوشته. خب اگه بدر باشه دیگه احتیاجمون توضیحی که هست کدام نیست. بعض این نطفه به بدر، محصل بدر یعنی محصل بدر، محصل نطفه هست، خیلی خوبه. اما محصل بدن اگر باشه، عرض کردم باید به علاقه مایاول اله باشه، یا مگر این که بگیم در همون لحظه این نطفه هم بدنه، منتها بدن رشد میکنه و بزرگتر میشه. اگر بدن باشه توضیح میخواد، اگر بدر باشه که کتاب شما بدر، احتیاج به توضیح نداره. محصلتن للبدر یا للبدن و مفصلتن یاهو الى اجزاء مختلف. تفصیل میدهد این بدر یا این بدن رو به اجزای مختلف میشه اعضا. و یلتی این قسم دوم که مفصل است، تسمى مغیرتن اولا، مغیره اولا نامیده میشه. مغیره که روشنه، چون در نطفه تغییر ایجاد میکنه و با این تغییر اعضا درست میشن، پس مغیر است. اما چرا غیر اولا بهش زدید؟ بالقیاس الالتی تغیر القضا، این بالقیاس الالتی تغیر القضا توضیح آوردن کلمه اولاست. چرا کلمه اولا را آوردید؟ گفتید مغیر اولا، بهش اولا گفتیم بالقیاس به اون قوهی که تغیر القضا، قضا را تغییر میدهد، خدمتا للقاضیه، به خاطر خدمت قاضیه، که گفتیم یکی از خادمین قاضی است که اسمشو گذاشته بودیم حازمه، حالا گفتیم مفصله و مغیره اولا. خب این تقسیمی بود برای قوه نباتی که مولده مثله. این تقسیم معلوم شد برای چی آمده؟ اولا خودش مفیده، ثانیا عرض کردم مستخدمت اللهما رو توضیح میده که این قوه مولده هم استخدام میکند قاضیه رو در اول حصول، در اول تحصیل نطفه، هم استخدام میکند منمیه رو در ادامه کارش. والقاضیه لذا ایشون میگه والقاضیه والمنمیه تختمان المولده، تختمان المولده کما مره، قاضیه و منمیه مولده رو خدمت میکنن چنانچه قبلا گذشت. قبلا گذشت در کتاب ما در صفحه 406 گذشت، یعنی سه صفحه قبل. خب بحث ما در مولدم تموم شد، حالا میپردازیم به این سه قوه که قوه نامیه و مولده و قاضی است، که کدومشون زودتر متوقف میشن، کدومشون دیرتر. به همین ترتیبی که عرض کردیم متوقف میشن، نامیه اول متوقف میشه، مولده بعدن، قاضی آخر سر. درباره توقف این سه قوه بحث میکنیم. تا حالا ما درباره این سه قوه و کارشون بحث کردیم، حالا میخوام بحث کنیم که چه تمام میشن و کارشون تمام میشه. اولا بحث میکنیم در توقف قوه نامیه که دیگه کارش رو که رشد بدن است انجام نمیدهد، یعنی متوقف میشه. مطلب اینطور توضیح میدیم که در ابتدای طفولیت بدن انسان یا حیوان یا نبات کوچکه و احتیاجش به غذا کمه، یعنی قسمت‌های تحلیل رفته بسیار کمند و به راحتی قابل ترمیمند، یعنی با غذای کم ترمیم میشه. پس در ابتدا چون بدن کوچکه غذای کمی لازمه، از طرفی رطوبات بدن، رطوبات سالم تو بدن زیاده. پس حرارت غریزی که میخواد از رطوبات استفاده کنه کل رطوبات رو از بین نمیبره، چون بیش از مقدار مصرفش در بدن رطوباته. مقدار رو از بین میبره، مقدار رو باقی میمونه. از این جهت باز احتیاج به غذا کم میشه، هم بدن کوچک است، ترمیمش زیاد مواد نمیخواد، هم اون رطوبت بدنی زیاد سوخته نمیشه تا احتیاج به غذای زیادی باشه. پس طفل یا کسانی که در حد سن رشدن از غذاشون چیزی اضافه میاد، از اونی که تهیه کرده بودن و قوه قاضیه و قوه قاضی هم شبیه عضو غذاگیر قرارش داده بود، از اون یه مقدار اضافه میاد. و مهم همین اضافه است. قوه منیه از این اضافه استفاده میکنه و این اضافه رو صرف رشد بدن میکنه. همینطور عمر میگذره تا وقتی که میرسد به این وضع که قوه قاضیه نمیتونه بیش از مقدار لازم غذا تهیه کنه، بلکه به همون مقداری که خودش لازم داره غذا تهیه میکنه. هم بدن درشت‌تر شده و تحلیلاتش بیشتر شده، قهرن موادی که صرف ترمیم میشه باید بیشتر بشه، هم رطوبات خالصه در بدن کم شده و رطوبات مزاحمه در بدن ایجاد شده و از این جهت قوه غریزیه، حرارت غریزیه بعد از اینکه این رطوبات رو خشک کرد زود احتیاج به غذا پیدا میکنه. بنابراین در انسان بزرگ احتیاج به غذا بیشتر میشه، مقداری که مصرف میشه صرف همین احتیاجات میشه، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه تا منمیه بیاد از اون چیز استفاده کنه و اون رو صرف رشد بدن کنه. در چنین حالتی قوه منمیه که مواد مورد حاجتش را پیدا نمی کند متوقف می شود و فعالیتش رو تعطیل می کند. از این به بعد دیگه بدن رشد نمی کند، ممکن چاق بشه، ممکن لاغر بشه، ولی دیگه رشد نمی کند. پس قوه قاضیه توجه شدید مواد منمیه رو تحصیل می کند در ابتدا، لذا منمیه هم کار خودش انجام می ده. در ادامه به یه سنی انسان می رسه، حالا فرض کنید 30 سالگی، که احتیاج بدنش به غذا زیاده، به غذا کمه، منمیه هم احتیاج به غذا برای بدنش زیاده، موادی باقی نمیمونه که منمیه بخواد ازش استفاده کنه. به همین جهت همه غذاها صرف خود قاضیه میشه، چیزی برای منمیه باقی نمیمونه و منمیه تعطیل میکنه. این بحث در توقف منمیه است که چه متوقف میشه. بله نه، اونجا هم تحلیل هست، در نطفه هم تحلیل هست، ترمیم هست، اونجا هم تغذیه هست. اینطور نیست که حالا اتباع باید این را توضیح بده. تحلیل میشه، ترمیم میشه، بدن که مثل جماد نیست، بدن از همون اول رشد میکنه، تحلیل غذا میگیره، ترمیم میشه، تحلیل میشه، همه اینو در بدن از همون اول هست. اونجا ما در بیرون رو مشاهده میکنیم، درون رو مشاهده نمیکنیم، در رحم رو مشاهده نمیکنیم، ولی چه امضا میکنه که اینا هست، اونجا هم تغییر و تبدیل هست. غذا نطفه غذا میخوره، معلوم میشه تحلیل میره که غذا میخوره. آره؟ نه، غذا هم میخوره. توجه شدید توقف قوه منمیه رو گفتیم که چه تحقق پیدا میکنه. زمانش تعیین نکردیم ولی گفتیم بالاخره زودتر از همه این تعطیل میکنه. علتش هم اینه که مواد در اختیارش نیست و تعطیل میشه. البته به این صورت تعبیر کردن، من تعبیر کردم ولی برای تفهیم مطلب خیلی خوب نیست که بگیم موادش تموم میشه دست از کار میکشه، به این معنی که اگه مواد بهش بدن دوباره فعالیت میکنه. این خیلی تعلیل خوبی نیست. باید بگیم که وظیفه‌ش هم تمام میشه. خداوند طوری قرار داده که دیگه موادی در اختیارش قرار نگیرد چون وظیفه‌ش تمام شده، کاری که باید انجام بده انجام داده، ولی نه که مواد ازش گرفتیم تعطیلش کردیم. این تقریبا مثل این که تعطیلی و گرفتن مواد با هم انجام شده، نه یکی سبب دیگری بشه. اگر چه ظاهر تعبیراتمون اینه که یکی سبب دیگری میشه، لاشنن نامیه تقف اولا، یعنی قبل از این صفحه دیگه، قبل از این دو صفحه دیگه، قبل از دو صفحه دیگه اول نامیه متوقف میشه. حقولو قاضی فی اول الامر که بدن هنوز کوچک است و طفل است یا به سمت جوانی رفته، قاضی در اول الامر قوت دارد بر تحصیل مقداری از قضا که بیشتر است از مایت حلل، از مایت حلل بیشتره. چرا قضای بیشتر تهیه میکنه؟ یکی به جهت این که جسه کسی که میخواهد رشد کند کوچک است و خیلی به قضا احتیاج نداره، قضایی که این قاضی تهیه کرده زیاده. دوم این که رطوبات بدنی سالم در بدن این جوان یا نوجوان وجود داره. و حرارت غریزی که مسلط بر این رطوبت شده نتونسته همش خوش کنه تا احتیاج به ترمیم رطوبت زیاد بشه، بلکه احتیاج کم بوده، بنابراین غذا زیاد میاد. این غذای زیاد آمده رو نامیه درش تصرف میکنه یا منیه، نامیه و منیه یکیه. حالا اگر غذایی در اختیار نامیه قرار نگرفت، نامیه باید تعطیل کنه. قاضی در اول امر قدرت دارد بر تحصیل مقداری بیش از مقداری که تحلیل میرود از جسم. چرا بیشتر از اون مقدار تهیه می شود؟ زیرا جسمی که می خواهد غذا بگیرد کوچک است، قهنن ترمیمش کمتر، تحلیلش کمتر است و احتیاجش به ترمیم با غذای کمتری ترمیم می شود. و همچنین لکسرت، این کسرت عطب از سقر الان بسترش در میاد، و لکسرت الاجزاء رتبته فیها، یعنی در این جسه اجزاء رتبه در این جسه زیاده و در نتیجه این جسه رطوباتش رو تا مقدار زیادی حفظ میکنه و احتیاج به غذا پیدا نمیکنه. خب پس اضافه میاد از غذا. فیعملو تفریع است بر قبل از لسقف، یعنی قوه قاضی قوت دارد بر تحصیل مقداری که بیش از مایت حلله. این فیعملو تفریع بر اونه، تفریع وسیل سقر نیست. پس منمیه وقتی که از قضای قاضی زیاد آمد، منمیه تأثیر میکند و کار میکند. فیما فضل من القضا بیان برای ماست، یعنی در قضایی که اضافه آمده، در قضایی که اضافه آمده تصرف میکند تا نطفه درست بشود، تا آخر حرفایی که گفتیم. ثم یعجز عن ذلک، بعد قاضی عاجز می شود عن ذلک، یعنی عاجز می شود از تحصیل قضای بیشتر. لکه برای جسه، چون جسه این شخص قضایی بزرگ شده و زیادت الحاجه، حاجت به قضاش اضافه شده. چرا اضافه شده؟ لنفاد اکثر رطوبات الاصلیه، چون اکثر رطوبات اصلی که صلاحیت داشتن برای تغذیه حرارت غریزیه از بین رفتن، حرارت کم، برودت کمی در بدن هست که حرارت غریزیه به زودی اون حرارت رو، اون برودت رو نابود میکنه. و هم تحلیل بدن هست، هم خوش شدن رطوبت هست. از این دو جهت به قضا احتیاج پیدا میشود و احتیاج به قضا هم شدید میشه. فیسیر و ما یحصله مساویان و ما یتحلل، پس آنچه که این قوه قاضیه تحصیل میکنه، زمین یحصله به قوه قاضیه برمیگرده، پس آنچه که این قوه قاضیه تحصیل میکند که همون قضای بالفعل است، مساوی میشود لما یتحلل. یعنی هر چقدر از بدن تحلیل رفت، همون مقدار این قاضی میتونه جانشین کنه. که پس تمام فعالیت ها این است که این بدن کم نیاد، کم نشه، نه اینکه کاملتر بشه. و این از انتق فلمانیه، در این هنگامی که غذای حاصل با تغذیه مساوی است و چیزی برای منمیه زاید نمیاد، تقیف المنمیه منمیه متوقف میشه و عمل رو تعطیل میکنه. خب اما درباره مولده، مولده رو توضیح دادیم که کمی بعد از قوه قاضیه و منمیه شروع به فعالیت میکنه. میفهمد که مدتی فعالیت میکنه، بعد از مدتی اینم خاموش میشه. علت خاموشیش چیه؟ علت اینه که اولا موادی اضافه نمیاد از قاضیه که این بخواد رو مواد فعالیت کنه و نطفه بسازه یا بذر بسازه. این اولا. ثانیاً در بدن مواد منحطی پیدا می شود که مضرن برای بدن، قوه مولده می بینه نطفه رو باید سالم تهیه کنه و بدن دارای انحطاط شده، مقداری ناسالم شده، دست از کار میکشه. پس به دو جهت مولده تعطیل میکنه، یکی که اون مقدار از قاضیه که قبلا در اختیارش، مقدار از حاصل کار قاضیه که قبلا در اختیارش قرار داده میشد حالا در اختیارش قرار داده نمیشه. دوم که مزاج موجودی که صاحب این قوه مولده است انحراف پیدا کرده، منتها انحراف زیاد. در چنین هنگامی اون قوه مولده هم تعطیل میشه، دیگه کار انجام نمیده. ثم تقبل مولده ملاعتن یا ملاعتن، خواجه میفرمد هر دو جور درسته. ملاعتن این زمانن، اما زمان پر، وقتی هست خوب فعالیت میکنه، پر فعالیت میکنه. فتق فیزن بعد از اون زمان این هم میسته، اما اون زمان چه مقداره دیگه توضیح نمیده. خواجه توضیح میده، اقولو اندل قرب من تمام نمو تفرق و نفسل تولید. فراغت وقتی با لام متعدی بشه به معنی پرداختنه. فرغ للعمل یعنی به عمل پرداخت، مشغول عمل شد. در اینجا هم داریم تفرق النفس لتولید، یعنی می پردازد به تولید. اندل قرب من تمام نوف، وقتی که نمو میخواد تمام بشه، نزدیک تمام شدنش هست. یعنی تمام شدن نمو سنی 30 سالگی است، بعضی خودش هم زیادم گفتن. وقتی نزدیک میشود بدن که نمووش تمام شود و به کمال برسد و دیگر احتیاجی به تنمیه نداشته باشد، در این حالت تفرق النفس و تولید، میپردازد نفس به تولید و آماده تولید مثل میشود. و قوه مولده شروع به فعالیت میکنه. فتق و المولدت و ملاعتن، پس مولده قوی میشود منطقه ملاعتن یعنی هینن، یعنی یه پاره از زمان. حالا ملاعتن رو معنی میکنه، یا قال و اقم تو این قهوب ملاعتن مند ده به فتح میم یا کسی میم و زمین میم هم گفته شده ای هینن و برهتن، یعنی در یه زمانی و در یه پاره زمان، برهه یعنی پاره زمان، در یه پاره از زمان پیش رو اقامت کردن. پس ملاعتن میشود یه مقدار از زمان. پس مولده یک مقدار از زمانی فعال. ثم اذا عجزت القاضیه، خط پایین داریم او انحرف المزاج، در این دو حالت مولده توقف میکنه، یکی در حالی که عجزت القاضیه، یکی هم انحرف المزاج. ثم اذا عجزت القاضیه، از این که وارد کند در بدن بدل اون قسمتی را که تحلیل رفته، به حیث لم یفضل شیئون، به طوری که چیزی از قضا اضافه نیاد که به تصرف مولده فی، مولده بتونه درش تصرف کنه. این حالت. حالت دوم او انحرف المزاج به سبب انحطاط مفرد، یا مزاج این انسان به سبب انحطاط مفرد زیاد منحرف شود. انحطاط مفرد که بر اثر سن به وجود میاد، که شخص رو به پیری میره، از حالت پیری هم رو به کهولت میره، که خیلی دیگه رو فرتوتی میره، نه کهولت. باز کهولت سن انحراف نیست، سن فرتوتی دیگه سن انحطاطه. او انحراف المزاج به سبب انحطاط المفرد، که در این صورت فسارت الماده غیر مستعدت لذالک، ماده غیر مستعد می شود به تولید، یعنی اینقدر این مزاج منحرف می شود که دیگه ماده توانایی تولید نداره. در این دو حال، در یکی از این دو حالت وقفت المولده ایزن جواب ازاست. ثم اذا عجزت القاضیه یک، و انحرف المزاج دو، وقفت المولده ایزن، مولده هم می ایستد، یعنی علاوه بر این که مولویه ایستاد. پس اول مولویه تعطیل میکند، بعدن مولده تعطیل میکنه. قاضیه چی؟ میفهمد قاضیه تا اون آخر همراه موجود هست. وقتی قاضیه دست از کار کشید، عجل و مرگ آرز میشه. پس قاضیه دیگه تقریبا قوهیست که تا اون آخر کار میکنه. و طبق القاضیه امالتن، یعنی فعالتن، قاضی فعال میماند و کار میکند، الا ان تعجز، تا وقتی که او هم عاجز شود، که با عاجز شدنش یحل العجل، عجل یعنی انتهای عمر، حلول میکند. حلول کردن یعنی سر رسیدن، وقتی میگن این قرض وقتش حلول کرده یعنی وقتش رسیده. پس پیهل العجل یعنی وقت عجل فرا میرسد و عجل وارد میشود. برای حلول عجل مصنف یک سبب گفت و اون تعطیلی قوه قاضیه بود. ولی شارح چند سبب دیگه هم اضافه میکنه. یکی که اولا سببی رو که ابن سینا گفت توضیح میده، بعد چند سبب اضافه میکنه. سبب ابن سینا اینطور توضیح میده که اجزا سریع تحلیل میرن، چون ضعیف شدن تحلیل میرن. قوه قاضیه باید سریعتر از قبل عمل کند تا تحلیلاتی رو که بیشترن ترمیم کنه، فضا به اندازه داشته باشه که بتونه این تحلیل های زیاد رو ترمیم کنه. ولی قوه قاضیه توانایی این چنین تحصیل قضا به این مقدار نداره، لذا اجزا که رو به تحلیل هستن جبران کننده پیدا نمی کنن و همچنین تحلیلشون پیش میره. یک دوم که مزاج از حال اعتدال بیرون میاد. مزاج وقتی ترکیب شد حالت اعتدالی پیدا کرد، یعنی کیفیات چهارگانه عناصر با هم فعل انفعال کردن، یک کیفیت متوسط به نام مزاج درست شد. این مزاج تا وقتی که در حال اعتداله، بدن سالمه و نفسم متعلقه به بدنه. وقتی این مزاج از سلامت در آمد، وضع عوض میشه. مزاج همون کیفیت متوسطی که عرض کردم. گاهی میبینید که در سن پیری رطوبت این مزاج بیشتر میشه، از حالت تعادل در میاد. گاهی مثلا فرض کنید که حرارت بدن زیاد میشه، بالاخره یه عاملی پیدا میشه که این کیفیت از حالت تعادل بیرون بیاد، چون مزاج کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و رطوبت و الیبوس است. اگه یه وقتی یکی از اینها اضافه بشه، حالت توسط گرفته بشه، این اصطلاح هم بگن انحراف مزاج. انحراف مزاج گاهی عامل مرضه، اگر شدید باشه عامل مرگه. اینجا الان عامل مرگ گرفته. سوم این که رطوبات بدنیه تقریبا جانشین پیدا نمی کنن و رو به زوال میرن. وقتی رطوبات رو به زوال رفتن، همه کارها، همه توانایی ها از بین میرن، زیرا که این رطوبات قضای حرارت غریزی می شدن و حرارت غریزی تمام قوا رو برپا نگه می داشت. حالا که رطوبات رفتن، حرارت غریزی قضا نداره، نمی تونه فعالیت خودش ادامه بده. رضا مرگ آرز می شود. گاهی از اوقات هم این طور نیست که حرارت غریزی سالم، ولی حرارت غریزی کم شده باشه، بلکه حتی ناسالم هم شده، مزادی برش وارد شده، میکروبی برش وارد شده که نذاشته کار بکنه. در این صورت هم باز میبینید که قوه قضاییه از کار میفته. پس در چند حالت قوه قضاییه از کار میفته. یکی در وقتی که عاجز بشود و نتواند مایحتاج بدن رو تأمین کنه، کمتر از مایحتاج تأمین کنه. خب در این هنگام بقیه بدن که احتیاجاتشون داده نشده به سرعت رو به تحلیل می روند. دومی که مزاج بدن از اعتدال خارج شود. سومی که حرارت غریزیه به خاطر نبود رطوبات غریزیه خاموش شود. در این حالات مرگ آرز می شود. و طبق القاضیه امالتن الى ان تعجز، کارگزار هست، کار انجام می دهد تا وقتی عاجز شود، که وقتی عاجز شد فیحل الاجل، عجل حلول می کند و شخص از بین می رود، چون بدل ما یتحلل دیگه نداره. اقولو انما یحل العجل این دست سه چیز. یک، عجز این بدن برش نمی گردنیم به قاضیه، چون عجزهی داره مذکر آورده، برمی گردنیم به بدن. اگه مؤنث بود برمی گردنیم به قاضیه. شما عجزها داری؟ خب اگه عجزها باشه به همون قاضیه برمی گرده. کتاب ما که عجزهی داره برمی گرده به بدن. شاید هم بتونیم بگیم کتاب ما اشتباه است. اگر برش نگردون دین به بدن، میگیم کتاب ما اشتباه است. علی هر حال راه توجیه داره. انما یحل الاجل، اجل یعنی پایان عمر. یحل الاجل عند عجز بدن یا عند عجز اون قوه از ایراد بدل، یعنی وارد کردن بدل. بدل نمیتونه در بدن وارد کنه، بدن تحلیل میره، بدل جانشینش نمیشه. کم کم این تحلیل بدن کثیر میشه تا بدن از توانایی میفته و بدن میمیره. یک جهت برای حلول عجل. جهت دوم، انحراف المزاج عن الاعتدال. مزاج از اعتدال در میاد، که خب اگر غذا بخوریم شاید بتونیم معتدلش کنیم، ولی یه غذا همون وقت چندان خورده نمیشه و اعتدال پیدا نمیشه. سوم، وانتفاع الغریزه و انتفاع حرارت غریزیه. حرارت غریزیه خاموش میشه، انتفاع یعنی خاموش شدن. چرا خاموش میشه؟ لعدم غذا. آها، تو غذا نداره، غذاش رطوبات غریزیه بود و فرض کردیم که رطوبات بدن یا خوش شده یا نزدیک خوش شدنه. پس این حرارت غریزیه غذا نداره. وقتی غذا نداشت نمیتونه مافوق خودش رو که اون قوای حیوانی هستن تامین کنه. بله چرا داشتن رتوبات غریزیه در مقابل رتوبات غریزیه داشتیم که حرارات غریزیه ازشون استفاده میشه. قبلا توضیح دادم. بله قضا چند رتوبات غریزیه تقریبا یا خوش میشن یا رو به خشکی میرن و حرارت غریزیه قضا پیدا نمی کنه و خودش هم خاموش میشه. گاهی هم مایوزاد یعنی رطوبات مضر در بدن جمع می شوند که مضاد با رطوبت غریزی هستند. وقتی اونها جمع شدند باز حرارت غریزی نمی تونه غذاشو به دست بیاره، خاموش میشه. پس علت حلول عجل شد سه چیز: یکی این که غذا تأمین نمی شه به اندازه کافی و اعضا رو به تحلیل رفتن می رن. یکی این که مزاج از اعتدال در میاد. واضح هم است که وقتی قضا کم بشه قهرن مزاج از اعتدال بیرون میاد، چون حرارت بدن و رطوبت بدن و اینها به وسیله قضا تنظیم میشه. اگر قضا از بین رفت این نظم به هم میخوره و قهرن اعتدال منحرف میشه. سوم این که حرارت غریزی خاموش میشه. خاموش شدن حرارت غریزی دو عامل داره: یکی نبود رطوبت های غریزیه، یکی وجود مضاد، یعنی مواد یا رطوبات مضر در بدن جمع میشن و اینها باعث میشن که حرارت غریزی خاموش بشه، چون حرارت غریزی با یه رطوبت مخصوص خودش میسازه و با از اونم افتضاق میکنه. اگر رطوبت زیاد بشه این حرارت خاموش میشه. مثل که شما آب زیادی بریزید روی مثلا فرض کنید که یه آتشی، آتش خاموش میشه. اقولو انما یهل الاجل عند عجزه، یعنی عجز بدن یا عجزها، یعنی قاضیه ان ایراد البدل، نمیتونه بدل رو جانشین کنه. لسرعت تحلل الاجزا، چون اجزا به سرعت تحلیل میروند و قوه قاضیه نمیتونه این مقدار تحلیل رو جبران کنه. و انحراف المزاج عن الاعتدال، یعنی و به خاطر اینکه مزاج از اعتدال منحرف میشه که توضیح دادم، و انتفاع حرارت غریزیه، حرارت غریزیه خاموش میشه. چرا خاموش میشه؟ لعدم غذاها، چون غذا نداره، یعنی رطوبت غریزیه در بدن کم شده یا خوش شده. و وجود مایازادها، مایازاد این حرارت غریزیه همون رطوبت های مزاحمه هستند، اون مواد زائده هستند که مواد ناسالمند و در بدن برای حرارت غریزی ایجاد مزاحمت میکنن، اونا باعث میشن که حرارت غریزی خاموش بشه. به این سه جهت عجل و مرگ عارض میشه. چرا؟ چون دیگه بدن نمیتونه دوام بیاره و نفس و مرکب خوبی برای نفس باشه. وقتی چنین شد نفس قطع رابطه میکنه و میره. توجه کنید با این بیانی که کردیم معلوم شد که بدن ضایع میشه و بعد نفس رابطه رو قطع میکنه. توجیه مرگ در نظر مشیا اینه که بدن ضایع میشه و با ضایع شدنش نمیتونه مرکب خوبی باشه برای نفس، و وقتی نتونست مرکب نفس باشه، نفس که مرکب پیدا نمیکنه رابطه رو قطع میکنه میره. پس علت حلول مرگ ضایع شدن بدنه بنابر نظر مشیا. صدرا میگه نه، علت حلول ضایع شدن بدن نیست، بلکه علت اینه که نفس به کمال رسیده. چون به کمال رسیده دیگه احتیاج به مرکب نداره، مرکب رها میکنه میگه. این در موت‌های طبیعی است. در موت‌های فجعی او توجیه دیگر باید بکند، این توجیه رو نمیتونه بیاره. در مرج‌های طبیعی میگه نفس به کمال رسیده، مثل میوه‌ای که تا حالا به درخت بود و از درخت استفاده میکرد، وقتی رسید دیگه درخت رها میکنه میفته، نفس هم همینطوره، وقتی رسید به کمال لایق خودش بدن رو رها میکنه و میره. پس نشا معتقدن که علت حلول مرج از جانب بدن است که بدن نمیتونه تحمل کنه، و صدرا معتقد است که علت حلول مرگ از جانب نفس، نفس به کمال رسیده احتیاج نداره. صدرا این شعر رو قبول نمی کنه که شاعر مشائی گفته جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یعنی جان یعنی نفس، نفس میخواست بره بهش گفتم نرو، گفت خانه فرو میاد، من ناچارم برم، بمونم اینجا خودم میمیرم. ولی این رو مشایی گفته، یعنی کسی که مبنای مشایی داشته گفته خانه فرود می آید و من باید برم. صدرا این قبول نداره. صدرا میگه که نفس قصد رحیل کرد به خاطر این که کامل شده بود، میگفت دیگه بیش از این موندن من کنار این بدن لقبه و احتیاجی به این بدن ندارم، من کمالات خودم رو گرفتم، چه کمالات انسانی چه کمالات حیوانی فرق نمی کنه. بالاخره این یه موجودی ممکن در کمالات حیوانیش به نهایت برسه، یکی در کمالات انسانیش به نهایت برسه، هر دو دیگه بالاخره از مرکب بی نیاز میشن، مرکب رها میکنن میرن. تا اینجا ما درباره قوای تحریکیه نفس که حرکتشون غیر ارادی بود بحث کردیم و معلوم شد که سه قوه هستن، یکی قاضیه، یکی نامیه، یکی هم مولده. هم در این خوبا بحث کردیم، هم در کارشون و همین که کی متوقف میشن همه رو بیان کردیم. معلوم شد که منویه اولین قوه ایست که متوقف میشه، بعد مولده متوقف میشه، آخر سر قاضیه متوقف میشه، با توقف قاضیه مرگ حلول میکنه.